حضرت علی صلاح تونستید پاسخ بفرمایید که اینجا رو به جنبندی برسیم و در خدمت دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد محمدی باشیم. این که شما اشاره کردید یک روایت مرسلی هست که بحث حق طلاق رو به صورت مطلق به مرد میده، چون روایت مرسله لذا خب این روایت مرسل جایگاه خیلی خاص و ویژه‌ای نداره در میان ادله. اگر ادله دیگه ای باشه، حالا اینم میتونه مثلا معید اونا باشه، ولی موارد دیگه هست که حالا اشاره هم کردید، دو تا برداشت خیلی صریحی داشتید که خیلی این جالب بود که حالا خود من هم استفاده کردم، نشنیده بودم. مورد دوم رو شما بازم بگید، جا داره که اگر مرد بخواد زن رو طلاق بده کسی نمیتونه مانعش بشه، و همینطور اگر نخواهد زن رو طلاق بده باز کسی نمیتونه مجبورش بکنه. دو تا
مگر وقتی که این مرد با وجود این که به وظایف همسری عمل نمیکنه نخواهد طلاقش بده، اینجا مجبورش میکنه.
بله، اونجا حالا یه بحث دیگه است. خب این رو که شما فرمودید، کسانی که به دنبال طرح این لایحه هستن و عملا دارن در خلاف این دوتا مطلبی که شما فرمودید قدم برمیدارن، لایحه رو میدن، اونها در توجه به ادله فقهی چه توجیهی دارن؟ حتما باید اینا رو لحاظ کنن دیگه. برام
یک احتمال این است که به این بحثای که عرض کردین توجه نداشته باشن. احتمال دیگه این است که بخوان از ضرورت‌های اجتماعی و عناوین ثانوی استفاده کنن، بگن چون آمار طلاق بی‌رویه داره میره بالا، ما نبا دست رو دست بذاریم، باید یه فکری بکنیم و جلوی طلاق رو بگیریم، درصدی از اون کاهش بدیم. که عرض کردم این هدف درست و مقدسیه. فکر می‌کنم جناب دکتر محمدی هم حدس می‌زنم موضعش همین باشه. گمان می‌کنم این لایحه تا قانون بشود تأثیری نه، حالا غیر از بحث رد شدن، تاییدم بشود در پیشگیری از طلاق تأثیری نداره، بلکه مشکلات دیگه رو به دنبال خواهد داشت.
خیلی ممنون و متشکر. در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه امروز فقه پویا هستیم، جناب استاد محمد جرکویه، و مطالب ایشون رو هم در این باره میشنویم. بفرمایید.
بهره بردیم از توضیحات جناب آقای دکتر هدایت‌نیا. همونطوری که اشاره فرمودن، بر اساس اسناد دینی اعم از آیات و روایات، ما آیات متعدد اینجا داریم، حداقل 4 آیه هست که به صراحت دلالت میکنه بر اینکه طلاق حق شوهر و به دست شوهر هست، علاوه بر روایاتی که در این باره داریم اینها، و روایات هم مؤید همین نکته هستش. بر همین اساس فقهای ما اتفاق نظر دارن بر اینکه حق طلاق به دست زوج هستش نه زوجه، و همونطوری که در برنامه قبل هم اشاره شد، اگر زنی بخواهد، یعنی مردی بخواهد حق طلاق رو از خودش ساقط بکنه و این حق طلاق رو واگذار بکنه به زن، حتی این هم از نظر فقها پذیرفته شده نیست. اگرچه میتواند وکالت در طلاق به زن بدهد، اما به صورت مطلق نمیتونه حق طلاق رو از خودش ساقط بکنه و حق طلاق رو به طور مطلق به زوجه واگذار بکنه. و بر همین اساس هم قانونگذار ما در قانون مدنی ماده خدمت شما عرض که 11-33 قانون مدنی این نظر فقهی رو پذیرفته که مرد میتواند با رعایت شرایط مقرره در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق بکند. این حق زوج هستش. مضافاً به این که لذا اگر این لایحه بخواد در مجلس مطرح بشه، مسلماً با موازین شرعی مغایرت خواهد داشت و شورای نگهبان بر اساس وظیفه‌ای که داره طبق اصول قانون اساسی از پذیرش این مصوبه جلوگیری خواهد کرد. اما به هر حال با هر توجیهی، حالا بنابر ضرورت و امثال اون، اگر بخواد به عنوان یک امر ثانوی و مسئله از این قبیل این قانون، این لایحه به صورت قانون در بیاد و تایید شورای نگهبان را هم بگیرد، به نظر میرسه که نتونه این هدف رو تعمیم بکنه. در جلسه قبل عرض کردم مشکل کار ما اینجا نیست، مشکل کار ما اینجاست که وظایفی که جامعه و حاکمیت در ارتباط با خانواده داره، در تشکیل خانواده و در ادامه کار خانواده، اون وظایف انجام نمیشه، و چون اون وظایف انجام نمیشه، این تنش ها به وجود میاد، این مشکلات به وجود میاد. لذا اون عوامل وقتی سر جا خودش باشه، شما اینجا جلوی راه رو ببندی، بدید صد بکنید. شارم توجه به پیامدهای طلاق داشته ولی با این حال نخواسته بنبست ایجاد بکنه، این راه رو صد بکنه. چرا؟ چون صد کردن این راه پیامدهای ناگواری داره، باعث خشونت نسبت به زوجه میشه. پرونده‌ای هستش، مواردی هستش که ما میبینیم که مرد میگه که من میزنم زوجه رو تا حاضر بشه که مهرش رو ببخشه طلاق بگیره. اینا ازش سوال میشه خوب شما میزنید؟ این تعقیب داره، میگه جوری میزنم که نتونه شکایت بکنه. و موارد ما داریم که طرف برای اینکه از این مخمسه چه به لحاظ به اصطلاح قانونی که احساس میکرد و چه به لحاظ فرهنگی جامعه که احساس میکرد، برای اینکه از این مشکلات بیرون بیاد، از به اصطلاح قید زوجیت بیرون بیاد، اقدام به قتل زوجه کرده. اینها یعنی وقتی شما راه رو اینجا سد میکنید، این مسئله جای دیگه خودش رو نشون میده و پیامدهای ناگوار دیگری، چون روابط منافعت بیرون از چارچوب خانواده، بحث خشونت علیه همسر رو به دنبال خواهد داشت.
ممنون، سپاسگزاریم از استاد محمدی. بحث رو با دیگر کارشناس برنامه جناب استاد هدایت‌نیا پی میگیریم. خب این کسانی که طراح این لایحه هستن، یعنی محدود کردن اختیارات شوهر برای طلاق، گفتن ما میخواییم آمار طلاق کاهش پیدا کنه، ما میخواییم امنیت روانی زن حفظ بشه. یعنی میبینن اگر اختیار مرد برای طلاق به همین صورتی که الان در قانون هست همین روش ادامه پیدا کنه، خب برای خانم ها دردسرهایی رو به دنبال خواهد داشت و تبعات و طلاق، به ویژه در مواردی که مردها به دنبال طلاق هستن. یعنی زن نمیخواد طلاق بگیره، زن میخواد زندگی کنه، اما مرد بنا به دلایلی که پیش خودش داره خیلی راحت میره از عهده این کار برمیاد، توافقات مالی رو انجام میده یا در حدی تمکن مالی داره که اصلا یک جا تسویه میکنه و زن رو طلاق میده. اینها رو اهداف این کار برشمردن. آیا واقعا با این لایحه به این اهداف میرسن یا نه؟
گمان میکنم جناب دکتر محمدی ضمناً به این سوال شما پاسخ داده اند. من 4 پیامد برای این لایحه اگر قانون بشود، یعنی محدود بشه اختیار شوهر در طلاق، 4 پیامد داره و گمان میکنم باید طراحان برای پیامدهاش هم فکری بکنن دیگه. چون اگر ما بخوایم جلوی طلاق رو بگیریم به هر قیمتی، کار سختی نیست که یه قانون بذارم بگن طلاق از این پس ممنوع. شما کافیه به دفترخانه ها، به دادگاه ها بخشنامه بکنید، از امروز تا اطلاع ثانوی طلاق ممنوع.
خب اینم باز خلافه.
خب نه اصلا فرض کنید طلاق آمارش یه دفعه میاد پایین، ولی اتفاقات تلخ دیگری اینجا رخ میده که ما هر تصمیمی که میگیریم باید پیامدهای اون رو در نظر بگیریم، بسنجیم. هرچند ما معتقدیم که خیر محض و شر محض، هر قانونی بالاخره یک جنبه‌های مثبتی داره، جنبه‌های منفی داره، ولی اگر جنبه‌های منفی بر ابعاد مثبتش غلبه کنه، این یک، برای همون ابعاد مثبت راه حل‌های بی‌ضرر و بی‌خطر دیگه وجود داشته باشه، راهکارهای جایگزین، طبیعتاً راه مورد نظر قابل توصیه نیست. ببینید، من عرضم این است که اگر حق طلاق به لحاظ قانونی محدود بشود، تأثیر چندانی در پیشگیری از طلاق نداره. ما یک تجربه مشابه رو همین الان در حقوق خانواده خودمون داریم و اون این است که به روش شرط ضمن عقد مرد متعهد شده که اگر دلیل موجهی برای طلاق زنش نداره، تا نصف اموال خودشو بده به زنش. به عبارتی از این تجربه استفاده شده تا مردی که بدون هیچ دلیل موجهی میخواد همسرشو طلاق بده، جریمه مالی بشه تا نصف اموال. این غیر از مهریه و نفقه است. دادگاه از مرد میپرسه دلیلت برای طلاق چیه؟ میگه هیچ دلیلی ندارم، نمیتونم باش زندگی کنم. چون اگه بگه ناشزه است، اگه بگه نازا است، اگه بگه از وظایف همسری تخلف داره، خب میشه عضو موجهی. اما اگه مرد هیچ دلیل موجهی نداشته باشه، مثل روی کرده همین لایحه، دادگاه میگه که تو تا نصف اموال، تشخیصش هم با دادگاه است، ای بس و تصمیم تشخیص دادگاه این باشه که 1/3، 1/4، حتی تا نصف، 1/2 دادگاه میتونه حکم بده. حالا سوال، از زمانی که این شرط تو سند ازدواج اومده بیش از 30 میگذره، بیش از 30 میگذره، چون اوایل دهه 60 بوده این سند ازدواج اومده. واقعا این جریمه مالی سنگین تونسته مردانی که میخواهند پیمان زناشویی را یک جانبه به هم بزنند از تصمیمشون منصرف کنه، یا اونها برای رسیدن مقصودشون از روش‌های فرعی برای دور زدن این تعهد استفاده میکنن. مثلا چگونه؟ من امیدوارم بدآموزی نداشته باشه، ولی اینا اینقدر گفته شده و دیگه همه میدونن. خب مردی که همسرش رو اگر بخواد طلاق بده قانون راشو بسته، کاری میکنه که زن خودش برای طلاق پیشگام بشه. چه کار میکنه؟ معطلش میذاره، به او اعتنایی نمیکنه، اونو در تنگنا میذاره، اونو در فشارهای روحی قرار میده تا زن جونش به لب برسه خودش بره برای طلاق اقدام کنه. حالا لابود بعدن یه لایحه دیگه باید بیاریم بگیم زنم نتونه، مثلا که الانشم البته به این سادگی نمیتونه، باید عذر موجهی بیاره. بنابراین من عرضم این است که همونطوری که وضع جریمه های مالی، یعنی استفاده از ابزار اقتصادی برای بالا بردن ریسک طلاق، نتوانست آمار طلاق کاهش بده به دلیلی که جناب دکتر محمد تو صحبتاشون بود، یعنی ریشه درست نشده، بنیان کار اصلاح نشده، ما از آخر بخواهیم از روش قهری برای نگه داشتن این کانون سر پا. خب حالا ستونش سسته.
خب حالا شاید اینا بگن که ما ریشه رو که نمیتونیم درست کنیم چون در دست ما نیست یا به دلایل دیگه. حالا میگم نظر اینها ممکنه این باشه. حالا ما نمیتونیم دست به دست هم بذاریم تماشا کنیم که این آمار طلاق داره افزایش پیدا میکنه. یک مسکنی هست برای اینکه بخشی
نیست. من عرض میکنم نیست.
شما در این حد هم قبول ندارید.
حتی اگر 5% 10% داشته باشه درد سرهای عظیمی داره. من الان عرض میکنم.
شما فهمیدید تأثیر چندانی در کاهش نداره. من خواستم بگم پس یه تأثیری داره.
من چند دقیقه پیشم عرض کردم گاهی منافع اندکو مضرات فراوان. و شما میگی از این خیر اندک هم باید گذشت. درسته؟ مثل شبیه میگساریه.
من از خواهی میکنم چون اون بزرگوارانی که طراح بودن و این لایحه رو نوشتن الان نیستن. من حالا گفتم این
زن
قاصرم میرسه از طرف اونها بگم.
همینجا اعلام آمادگی میکنیم. منم عرض کردم قصدشون مثبت هدف مقدسی رو در سر دارن. ما هم داریم نظر کارشناسی رو میگیم دیگه، با من یه معلم پژوهشگر. من دومین نکته که نوشتم همین نکته است که جناب محمدی اشاره کرده. بستن راه طلاق مرد خطر همسرآزاری رو در پی داره. گمان میکنم این نکته‌ای که در قرآن کریم بوده که فرمود اگر زن و شوهر بیم آن را داشته باشند که نتوانند حدود الهی را رعایت کنند، این عدم رعایت حدود الهی، تازه نگفته یقین، گفته اگر خوف اینو داشته باشند. خب اینجا چه باید کرد؟ رانگذار باید راه طلاق رو ببنده؟ عرض بنده اینه، این آیه رو ملاحظه بفرمایید. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. تا آخر ضمیر مثنى آورده. شرایط زن و شوهر، رابطه زن و شوهر اینا به مرحله‌ای رسیده که اینا نگرانن ادامه این وضعیت باعث بشه حدود الهی نقض بشه. حدود الهی یعنی چی اینجا؟ یکیش این است که ممکنه مرد خشونت به خرج بده، یکیش این است که ممکنه زن و شوهر به روابط فرازناشویی فکر بکنند. ببینید مردی که همسرش را نمیخواهد حاضر حقوقش را بدهد و رهایش کند، معنیش این است که رابطه زن و شوهری به طلاق عاطفی منجر شده.
بله،
چون طلاق عاطفی یک مرحله قبل از طلاق حقوقیه. بسیاری از زن و شوهرهایی که اقدام به اجرای صیغه طلاق میکنن، به دادگاه مراجعه میکنن برای طلاق، اینا مدت هاست که درگیر طلاق عاطفی ان، یعنی بینشون هیچ بده بستان عاطفی وجود نداره. یک سکوت قبرستانی بر زندگی مشترک اینا حاکمه. آیا قانون میخواد این وضعیت رو با همین وضعیت طلاق عاطفی قهری و قضایی حفظش کنه؟ من معتقدم طلاق عاطفی خطرناکتر از طلاق حقوقیه. چطور؟ وقتی طلاق حقوقی اتفاق میفته با اون پیشفرض که قرار حقوق زن هم حفظ بشه، یعنی خطری مرد بخواد زنش رو رها کنه بدون اینکه حقوقش رو رعایت کنه، قرآن راشو بسته. آیا بهتر نیست حقوق زن داده بشه، زن و شوهر هر کدوم برن زندگی دیگه ای رو در پیش بگیرن؟ یا این درست‌تره که این لایحه بخواد راه طلاق رو ببنده، بگه نخیر شما با وجود این که به هم تعلق خاطر ندارید یا یکی داره اون دیگری نداره، ناچار زیر یک سقف بمانید؟ من عرضم این است که اولا تأثیر اندکی در پیشگیری از طلاق داره، ثانیا خطر همسرآزاری داره، ثالثا معرضیت فساد و روابط فرازناشویی رو در پیش داره. رابعاً مرد بلایی به سر زنش میاره به تعبیر جناب دکتر محمدی که خود زن دادخواست طلاق بده. اون وقت بدتر میشه موضوع، چون زنی که متقاضی طلاقه میشه خول، باید مالی به شوهر بذل کنه رضایتونو برای طلاق بگیره. آخه این که خیلی واضحه، اینا دقیقاً تحلیل‌های حقوقیه که از تجربیات اجتماعی ما داریم بهره میگیریم. و در کنار همه اینا من عرض میکنم راه حل‌های مؤثرتری وجود داره، بی خطرتر و بی ضررتری وجود داره. هر چند راهی که ما پیشنهاد میکنیم شاید نیاز به تلاش مستمر داره، این عاقلانه نیست که ما از وظیفه اصلی که بر عهده‌مونه تغافل کنیم، از اون وظایف و راه‌های آسان و بی درد سری قانون وضع کنیم طلاق ممنوع. بدون اینم پیامدها، حالا هر عزیزی فکر میکنه برای این راه حل مشکلاتی که ما عرض کردیم راه حل وجود داره، یعنی بشود. خلاصه عرض بنده اینه جناب موسوی نشاد عزیز، شنونده های بزرگواری که عرض بنده رو بشنوید، اگر کسی میتونه تضمین بده، تضمین که نه، یه اعتماد نسبی پایین‌تر که مردی که با زنش به طلاق عاطفی رسیده، عواطف بینشون رنگ باخته، مودتی که قرآن گفته جای خودشو به کراهت یا نفرت داده، این مرد را نگذاریم زنشو طلاق بده بدون اینکه خطر همسرآزاری در پی داشته باشه، بدون اینکه روابط فرازناشویی نگران کننده باشه، بدون اینکه همین من اینایی که شمردم، اگر راه حلی میتونه لایحه رو جور تنظیم بکنه منم از این لایحه حمایت میکنم، ولی لایحه‌ای که اینا الان تنظیم کردن برای این نگرانی‌ها هیچ فکری نکرده.
بسیار ممنون، استفاده کردیم جناب استاد هدایت‌نیا. پس خلاصه مباحثی که شما فرمودید این شد که طراحان لایحه به دنبال اهدافی هستن که به هیچ وجه تصویب این لایحه اون هدف رو تعقیب نمیکنه، یعنی به نتیجه نمیرسونه.
اگر هم تأثیری داشته باشه اندک، ضررهای زیادی داره.
یعنی با اون ضررهای زیاد، با این تأثیر اندک، پس ما از خیر این لایحه بگذریم بهتر است. من تا یه سال اساسی اینجا قابل تر هست. البته من پیشنهادم این هست به سردبیر و تایید کننده محترم برنامه که بسیار با دقت مباحث رو دنبال میکنن و این اتفاقاتی هم که در برنامه میفته از نگاه دقیق ایشون هست، که کارشناسان عزیز و بزرگوار رو از جایی بسیار خوب انتخاب میکنن و در برنامه حضور پیدا میکنن. اگر میشد در برنامه از طراحان لایحه هم حضور داشتن و دفاع میکردن و مباحث متقنی رو که اساتید ما دارن ارائه میکنن، ببینید واقعا نظر اونا چی از زبان خودشون بشنن. البته همیشه در طول بحث جناب استاد میگفتن اونا اهداف بسیار مقدسی رو دارن دنبال میکنن، منتها این لایحه اونها رو به این هدف نمیرسونه. فقط هم من از جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد محمدی خواهم خواست که راه حل های جایگزین رو هم بفرمایند، یعنی کارشناسان ما چون اهل فن هستن، صاحب تحقیق و کار پژوهشی در این موضوع هستن، قطعا راه حل ها رو هم میتونن بگن که اینطور نباشه ما میگیم این نه پس جایگزینش چی. بله، دغدغه همه عزیزان هست، چه کارشناسان مسائل حقوقی، چه کارشناسان مسائل جامعه شناسی، چه روان شناسی، که آمار طلاق جامعه با توجه به اینکه رو به افزایش هست متاسفانه آمار نگران کننده هست، این کاهش پیدا کنه. اما راهی رو انتخاب نکنیم برای کاهش که این راه ما رو به نتیجه که نرسونه، بلکه پیامدهای منفی رو حتی به دنبال داشته باشه. حتی یک از سوال محوری بحث ما این است که پیامدهای این لایحه چی میتونه باشه، که حالا به بخشش اشاره شد، ان شاء الله به تفصیل دربارش صحبت خواهیم کرد. یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله در خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب استاد محمدی خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان شنونده رادیو سراسری معارف هستید. برنامه فقه پویا درباره لایحه‌ای که مرکز امور زنان ریاست جمهوری پیشنهاد کرده به دولت و هنوزم در دولت این تصویب نشده، در حال بررسی هست، که اختیارات مرد در طلاق خواهش پیدا کنه و محدودیت موارد خاص بشه برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق در جامعه، برای اینکه امنیت روانی خانم‌ها در زندگی تامین بشه، ما بحث و گفتگو می‌کنیم و نظرات کارشناسان رو در این باره می‌شنویم. جناب استاد محمدی، آیا هدایت نیا کارشناس عزیز برنامه به این نتیجه رسیدن که این اهداف خوبی رو که طراحان این لایحه دنبال میکنن در حقیقت با تصویب این لایحه هم تامین نمیشه، حالا ما این حرف رو فرض میکنیم به عنوان طراحان قبول کردیم، شما به عنوان کارشناسانی که برها در این موضوع صاحب تحقیق و پژوهششون تخصص هستید، بفرمایید راه جایگزین و پیشنهادهای دیگه شما چی میتونه باشه؟
در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض بکنم، همونطوری که در مباحث گذشته عرض کردیم، در آموزه‌های اسلامی دو گام پیشتر و جلوتر از پذیرش نهاد طلاق در نظر گرفته شده. وقتی ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که تمام تلاش آموزهای اسلامی این هستش که ما در اون دو گام حرکت بکنیم و اقدام بکنیم اینها. و عرض کردم نهاد طلاق به عنوان آخر الدواء هست، آخر الدواء که این فرقت و این جدایی که گفتیم به عنوان مبغوظترین حلال نزد خداوند طبق فرمایش معصوم به عنوان آخرین راه حل هستش. ما نه آخرین راه حل رو در اولین مرحله انتخاب بکنیم، چرا؟ چون آسان‌ترین راه هستش اینها. به فرمایش آقای دکتر هدایتنیا ما بیایم مثلا بگیم از امروز طلاق ممنوع، خوب آمار طلاق به شدت کاهش پیدا میکنه. ما یه وقتی یک جای خوندیم که در فلان شهر تو این مدت زمانی هیچ طلاقی واقع نشده، خیلی خوشحال شدیم، گفتیم خب عجب شهریه، بریم ببینیم که چه جوریه که هیچ طلاقی توش واقع نشده. بعدش مطالعه کردیم، خبر رو دیدیم، آره نوشته تو این شهر محضر طلاق وجود نداره، همه میرن شهرهای مجاور. خب اینجوری بخوایم قضیه رو حل بکنیم که خیلی راحته اینها، و این حل کردن قضیه نیست. این خدمت شما هستم که گول زدن خودمونه، پنهان کردن معضل آتش زیر خاکستر نگه داشتن هستش. به نظر میرسه که مطابق آموزهای دینی جامعه و حاکمیت، قبل از جامعه حاکمیت، حتی اگر جامعه هم بخواد حرکت بکنه، این وظیفه حاکمیتی که آحاد جامعه رو در این راستا به کار بگیره. اگر ما میگیم حاکمیت و جامعه جدا از هم نیستش، یعنی حتی حرکت جامعه هم در این راستایی که ما عرض میکنیم باید با هدایت های حاکمیت باشه. حاکمیت مقدمات رو فراهم بکنه، آحاد جامعه رو آموزش بده تا اونها رو درگیر بکنه، از پتانسیل اونها استفاده بکنه در این راه، و بیان در خانواده رو بر بنیانهای محکم پایه‌گذاری بکنن. اینها ازدواج به شکل صحیح صورت بگیره، نه اونچه که امروز الان داره اتفاق میشه. من عرض کردم مطابق آموزهای دینی یکی از نکاتی که در انتخاب همسر باید رعایت بشه بحث کفو بودنه، و در بحث کفو بودن اون اساسی ترین محور ایمانه، چیزی که الان در جامعه کم پیدا میشه. الان همش نگاه به این هست، شغل طرف چیه، درآمد طرف چیه، خونه طرف چیه، ماشین طرف چی هستش، مسائل از این قبیل. اگر هم کسی به اخلاق و ایمان توجه کنه در درجه بعده، خب مسلمه، خب این به مشکل برخورد میکنه. فردا خب این دوچار بحران اقتصادی شد، میخواد چجوری حلش بکنی؟ فردا نمیدونم خدمت شما هستم که این خانه آتش گرفت سوخت، این ماشین تصادف که از بین رفت، این فرد از کارش برکنار شد، این ورشکسته شد در کار خودش، خب بعدش میخواد زندگی رو چجوری سر و پا نگه داری؟ وقتی بر این مسائل بنیان میگذاریم خانواده رو، و در گام بعدی ما چقدر تلاش کردیم که اخلاق در خانواده حاکمیت پیدا بکنه به جای حقوق. ما در این سالها خیلی از بخش‌های مختلف جامعه، نهادها، افراد تلاش کردن که هی بگن که به شوهر بگن حقت اینه، به همسر بگن حقت اینه. وقتی که میایم حقوق رو بر خدمت شما هستم که خانواده حاکم میکنیم، به جای اینکه اخلاق رو حاکمیت ببخشیم، بالاخره با مشکل برخورد میکنیم. در حالی که آموزهای دینی ما میگه که گام اول این هستش که تقدم بر این هستش که ما اخلاق رو در خانواده پیاده بکنیم، سعی کنیم که خانواده ما اخلاق محور باشه نه حقوق محور، که هر کسی یه طرف خانواده رو بکشه یه طرف، زن بگه که من به لحاظ حقوقی این مثلا حق رو دارم، مرد بگه به لحاظ حقوقی من این حق رو دارم. خب این زندگی نمیشه، این اون طلاق عاطفی هستش که جناب آقای دکتر هدایت‌نیا گفته که در خانواده اتفاق میفته. و وقتی که این طلاق اتفاق میفته، طلاق عاطفی، شما نمیتونید با دستور به اصطلاح اینها رو زیر یک سقف نگه داری. اگه بخوای با دستور زیر یک سقف نگه دارید، پیامدهای مخربی خواهد داشت که شما رو پشیمان خواهد کرد که چرا ما چنین مثلا دستوری رو صادر کردیم. به نظر میسه پس باید حاکمیت در درجه اول و جامعه، آحاد جامعه، نهادهای مدنی در درجه دوم تلاش بکنن که خانواده بر پا پایه‌های مستحکمی بنا بشه و تلاش بکنه در مرحله بعد که اخلاق در خانواده بر حقوق تقدم پیدا بکنه و اخلاق بر خانواده سایه بیانداز.
استفاده کردیم از حضرت عالی جناب استاد محمدی از بیانات بسیار ارزشمند که ارائه فرمودید درباره راه‌حل‌های جایگزین برای این لایحه که محور قرار دادن اخلاق و اینکه ما هی بخوایم توصیه بکنیم که حق زن این هست، حق مرد اون هست، توصیه‌های اخلاقی که زندگی مشترک رو به تفاهم میرسونه، اینها رو ترویج بدیم که یک راه‌حل میتونه باشه برای کاهش آمار طلاق و جلوگیری از جدا شدن خانواده‌ها و به هم خوردن کانون گرم خانواده‌ها. یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ان شاء الله جنبندگی مساعد هدایت‌نیا داشته باشن و بحث بمونه برای برنامه‌های بعد.
بسیار خب، من خواستم یک راه حقوقی جایگزین رو پیشنهاد کنم برای پیشگیری از طلاق و محدود کردن اختیار شوهر در طلاق، و اون بحث شرط عدم طلاق در ضمن عقد نکاحه، ولی گویا فرصتی نیست بخواییم راجبش صحبت بکنی و اینکه اساسا چنین شرطی به لحاظ فقهی درسته یا نه. ولی اگر از راه‌حل‌های حقوقی نخواهیم استفاده کنیم، گمان میکنم هیچ راه مؤثری جز آنچه که جناب دکتر محمدی اشاره کرده وجود نداشته باشه. اگر واقعا بحث آموزش جدی گرفته بشه، چه آموزش در معیارها و مهارت‌های انتخاب همسر که ازدواج به درستی صورت بگیره، چه مهارت‌های ارتباط با همسر که رضایت از زناشویی به وضع مطلوبی حفظ بشه، و همینطور موانعی که احیاناً وجود داره مثل درمان بعضی از اختلالات که با وجود اون روابط همسری آسیب می‌بینه، تأمین مالی خانواده‌های نیازمند، احیانا اصلاح قوانین کسب و کار، نظام اداری و استخدامی که مردان با خستگی مفرط نیان خونه و هیچ حوصله‌ای برای تعاملات عاطفی با همسر و فرزندان، مجموعی این کارهای حمایتی اگر صورت بگیره، به عبارتی دولت یا حاکمیت به طور کلی اگه به وظایفی که در مقابل خانواده داره عمل کنه، نهادهای اجتماعی هم برای اینکه ازدواج درست صورت بگیره فعالیتشون رو انجام بدن، من عرضم این است که تا حدود زیادی از طلاق پیشگیری میشه. حالا اگر مواردی هم بود که مؤثر واقع نشد، خب نهادهایی که فعلا وجود داره مثل حکمیت، مرکز مشاوره، اون سعیشو میکنه برای اینکه بین زوجینی که اختلاف دارن سازش ایجاد کنه. حالا اینا سعیشون هم کردن، سازش ایجاد نشد.
بله،
من معتقدم قانون بخواد تو این مرحله جلوی طلاق رو بگیره، گمان نمی کنم این اقدام مثبت باشه، و اگرم تأثیر اندکی در پیشگیری از طلاق داشته باشه، اون زیانها و پیامدهایی که عرض کردم رو با خودش داره.
خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی جناب استاد هدایت‌نیا و همطور استاد محمدی جرکویه و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با مباحث برنامه این هفته فقه پویا ممنون و سپاسگزاریم. ان شاء الله بحث های باقی مونده برای برنامه های بعد. خداوند یار و نگهدار شما.
سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
یا الله. سلام اوستاد عباس، خسته نباشی.
سلام جانم، زنده باشی جوون.
اوستاد عباس، این کفش ما رو آماده کردی؟
آره پسرم، الان پیداش میکنم.
اوستاد عباس، هر وقت اومدم مغازت این رادیو روشنه. چی گوش میدی؟ چه موجیه؟ خسته نمیشی؟
نه پسرم، من با این رادیو زندگی میکنم.